دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. درگیری حماس و اسرائیل یک روز پس از اتمام آتش‌بس موقت ادامه دارد. بریتانیا در حال بررسی امکان بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق است. و عباس عراقچی میگوید به مذاکرات غیر هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا چندان خوشبین نیست. ارتش اسرائیل میگوید جمعه شب بیش از 20 منطقه را در غزه مورد هدف قرار داده، ولی پرتاب راکت از سوی نوار غزه به خاک اسرائیل نیز ادامه داشته است. آتش‌بس موقت حماس و اسرائیل روز گذشته 17 مرداد ماه پس از 3 روز به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای شبه نظامی حماس روز جمعه حدود 40 راکت به اسرائیل پرتاب کرده و ادامه بمباران غزه توسط اسرائیل نیز منجر به مرگ 5 فلسطینی شده. آتش‌بس موقت میان حماس و غزه با میانجیگری مصر انجام شد و مصر امیدوار بود که این آتش‌بس قابل تمدید باشد. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز ابراز امیدواری کرده است که طرفین هر چه زودتر به آتش‌بس راضی شوند. در خشونت‌های غزه که وارد هفته چهارم خود شده است، بیش از 1900 تن از ساکنان غزه جان خود را از دست دادند و 67 نفر نیز از طرف اسرائیلی کشته شدند که 3 تن آنها شهروند عادی بودند. اما یکی از مقام‌های بریتانیایی میگوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل کشی پیش برود، این کشور میتواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. همکنون همکارمون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. ایلیا، من بهت سلام میکنم. پیش از هر چیزی، با توجه به اینکه خب آمریکایی ها حملات هوایی خودشون رو آغاز کردند، وضعیت الان عراق و کردستان عراق در سایه این حملات به چه صورتی هستش؟
بابا سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. دو بار روز گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم، مواضع داعش رو بمباران کردن در اطراف شهر اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق. به علاوه این چند بار عملیات پرتاب مواد غذایی و مواد بهداشتی برای محاصره شدگان، مردم محاصره شده، توسط نیروهای داعش صورت گرفت. این حملات در کردستان باعث ایجاد یک اطمینان خاطر بین مردم شده، به ویژه ساکنان اربیل، به ویژه بعد از صحبت‌های باراک اوباما که گفت چنانچه حرکت کنند نیروهای داعش به سمت اربیل، اونها رو هدف قرار خواهند داد هواپیماهای آمریکایی. یک نوع اطمینان خاطر ایجاد شده. اما به علاوه اون پروازها، بسیاری از پروازهای بین المللی پرواز خودشون رو به برفراز آسمان عراق به حال تعلیق دادن، از جمله شرکت‌های بریتانیایی، ترکیه، شرکت‌های اماراتی و خود شرکت هواپیمایی عراق هم تغییر مسیر داده. بعضی از مناطق دیگه عبور نمی‌کنه، بعضی از کشورها از جمله آمریکا و بریتانیا از شهروندان خودشون خواستن از کل مناطق عراق خارج بشن و از سفر به این کشور اجتناب کنن. کل وضعیت عراق رو میشه در حال حاضر به طور خلاصه این گونه ترسیم کرد.
از طرف دیگه ایلیا، مسئولان کرد گفتن که داعش سد موسل رو تصرف کرده، به صورت کامل به تصرف خودش در آورده. اهمیت تصرف سد موسل در چه چیزی هستش؟ اصلا این خبر چرا انقدر مهم هستش؟
در مورد سد موسل روزهای گذشته خبرهایی منتشر شده بود، اما زد و نقیز بود در بعضی خبرگزاری ها و همچنین خود گروه داعش میگفت سد موسل رو تصرف کرده، اما مسئولان کرد، بعضی مسئولان کرد این خبر رو تکذیب میکردن، تا اینکه روز گذشته فؤاد حسین، مسئول دیوان ریاست اقلیم کردستان، تایید کرد خبر رو و گفت این سد به طور کامل به تصرف نیروهای داعش در اومده. اهمیت این سد این هست که میتونه به عنوان یک اسلحه کشتار جمعی، اگر به صورت مجازی بخوام ببریم، ازش استفاده بشه. این سد مقادیر زیاد زیادی آب پشت سر خودش جای داده، تا جایی که رایان کروکر سفیر سابق عراق در سفیر سابق آمریکا در عراق در نامه ای که به نوری مالکی نخست وزیر این کشور نوشته بود تأکید کرده بود که اگر این سد آسیب ببینه سیلاب از اطراف رود دجله تا بغداد دربر خواهد گرفت، جاری خواهد شد در این منطقه. یک نماینده پارلمان عراق که کارشناس امور فرآورده‌های آبی هست گفته اگر این سد تخریب بشه میتونه یک سوم شهرهای عراق رو غرق کنه. این رو خانم شروق العباشی گفته که نماینده در پارلمان عراق هست.
از طرفی در خبرها داشتیم که دولت عراق روز جمعه یک محموله هوایی از مهمات رو به اربیل فرستاده به دستور نوری المالکی، با توجه به اینکه خب در هفته های گذشته شاهد درگیری های داخلی در سطح سیاست داخلی عراق بودیم، این همکاری از چه نوعیه و چطور شده که نوری المالکی تجدید نظر کرده و به کردستان عراق این کمک رو فرستاده که اولین مبادله تسلیحاتی بین دولت عراق و اقلیم کردستان به شمار میره؟
محمد، کلن این همکاری نظامی بی سابقه هست، یعنی حتی به قبل از مسئله حملات داعش هم همچین همکاری وجود نداشت میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق. اما بعد از اینکه نیروهای داعش به منطقه تحت کنترل کردها حمله کردن، اول نوری مالکی دستور داد که جنگ هواپیمایی عراق، ببخشید نیروی هوای عراق، کمک کنه به نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه داعش. خب این استقبال شد ازش در سطح بین المللی. اما الان به علاوه این که خود دولت عراق به خاطر حالا هم وضعیت سیاسی موجود، هم به خاطر ترس از پیشروی های بیشتر نیروهای داعش، تصمیم گرفته کمک کنه به کردستان. اینطور که در خبرها اومده یک مقام آمریکایی فاش کرده که یک هواپیمای 330 نیروی هوایی عراق مجهز و حامل اسلحه سبک به اقلیم کردستان رفته. به نظر میسه آمریکایی‌ها در این زمینه هم فشار میارن. اخبار زیادی در این باره منتشر شده، از جمله اینکه یک هیئت آمریکایی با هیئت‌های کردی و عراقی در حال بررسی هستند، در حال بررسی کمک‌های بیشتر به اقلیم کردستان هستند و قرار هست اسلحه سنگین‌تر از جمله محموله‌های از موشک در اختیار دولت اقلیم کردستان قرار بگیره تا جلوی پیشروی‌های داعش به سمت شمال عراق گرفته بشه.
ایلیا، یه نگاهی هم داشته باشیم به مواضع بین المللی که اتخاذ شده در این خصوص، همونطوری بعد از حمله ای هم که آمریکا کرده، از جمله اینکه بریتانیا هم موضع‌گیری کرده. مواضع بین المللی رو خیلی خلاصه برای ما بگو که به چه صورتی هست الان.
روزنامه نیویورک تایمز بخشی از مصاحبه که منتشر کرده امروز که با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام داده، آقای اوباما گفته اجازه نخواهد داد که داعش دولت خلافت اسلامی که میخواد رو در عراق و سوریه برپا کنه، ولی گفته این مسئله نیازمند همکاری در روی زمین هست میان قدرت‌هایی که میتونن خلأ رو پر کنن و در حقیقت خواستار همکاری میان نیروهای عراقی شده. همچنین کاخ سفید آمریکا شب گذشته در بیانیه که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید قرائت، چنانچه مسئولان عراقی توافق کنند حملات آمریکا بیشتر خواهد شد و کمک‌های نظامیش به عراق افزایش خواهد یافت. فرانسه اعلام آمادگی کرده که با آمریکا مشارکت کنه در حملات نظامی برای کمک به کاهش رنج‌های مردم عراق. بریتانیا هم این اعلام آمادگی رو کرده که چنانچه نسل خوشی در عراق بخواد اتفاق بیفته در حملات نظامی علیه داعش شرکت کنه.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود که از بیروت ما رو همراهی میکرد. قطعا در ساعتهای بعدی هم با ایلیا همراه خواهیم بود، چون خبرهایی که از عراق میرسه خبرهای گسترده‌ای هست و باز شما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق قرار خواهیم داد. شما هم اگر نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از نمایندگان و اصولگرایی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گفتند مهلت یک ماهی وزیر علوم به پایان رسیده. حسن جعفری.
ناصر موسوی لارگانی، یکی از نمایندگانی که درخواست استیضاح وزیر علوم را امضا کرده، به خبرگزاری تسنیم گفته مهلت یک ماهه رضا فرجی دانا برای پاسخگویی به مطالبات استیضاح کنندگان روز جمعه پایان یافته و بنابراین روز شنبه در جلسه با حضور وی استیضاح را تعیین تکلیف خواهیم کرد. پیش از این چند تن دیگر از امضا کنندگان طرح استیضاح نیز از به جریان افتادن دوباره روند استیضاح وزیر علوم گفته بودند. از جمله مرتضی حسینی نماینده قزوین گفته است متقاضیان استیضاح از ابتدا هم مخالف مهلت دادن به وزیر علوم بودند، چرا که اعتقاد داشتیم وی اهل تعامل نیست. حدود یک ماه پیش و پس از آن که طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با امضای بیش از 50 نماینده در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت، علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد کرد نشستی مشترک بین طرفین برگزار شود و استیضاح به تعویق بیفتد. پس از برگزاری آن نشست در دفتر رئیس مجلس مطرح شدن استیضاح یک ماه به تعویق افتاد. شمار زیادی از امضا کنندگان طرح استیضاح نمایندگان وابسته به جبهه پایداری هستند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان میگوید برای این نمایندگان مطلوب ترین وضعیت دانشگاه‌ها بازگشت به دوران محمود احمدی نژاد است.
پیش از این نمایندگان استیضاح کننده بیشتر بر موضوع انتصابات وزارت علوم تاکید می‌کردند و موضوع دانشجویان ستاره‌دار به صورت کمرنگ‌تر مطرح می‌شد. طرح موضوع دانشجویان ستاره‌دار به این معناست که نمایندگان مجلس علی‌رغم انتقاداتی که به دولت آقای احمدی نژاد داشتند، کماکان فضای دانشگاه در دولت آقای احمدی نژاد برای اونها مطلوب‌ترین شرایط هست و تمایل دارن که فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها مانند دولت آقای احمدی نژاد باشه، چرا که اگر وزارت علوم موضوع بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها رو پیگیری بکنه، به نوعی به این معنا هست که تمایل داره که هزینه فعالیت سیاسی برای دانشجویان رو کاهش بده و طبیعتاً نمایندگان اصولگرای مجلس تمایل ندارن که فعالیت سیاسی در دانشگاه ها به مانند دولت آقای خاتمی باشه و تمایل دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویی چندان در دانشگاه ها رونق نداشته باشه.
موضوع فعالیت یا عدم فعالیت سیاسی در دانشگاه ها بارها در گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تکرار شده است. از جمله در سخنانی که درست چند روز قبل از مطرح شدن استیضاح ایراد کرد.
من خواهش میکنم از مدیران دانشگاه ها و مسئولان گوناگون مدیریتی دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندن. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
به جز فعالیت های سیاسی با حضور دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراج شده، مسئله بورسیه های غیرقانونی نیز از جمله دلایل استیضاح رضا فرجی دانا عنوان شده است. روزنامه ایران 11 تیر در گزارشی نوشت که استیضاح وزیر علوم تاوان افشای بورسیه های غیرقانونی است. موضوع بورسیه غیرقانونی بیش از 3000 نفر در دولت محمود احمدی نژاد بازتاب زیادی در رسانه های ایران داشته است. شماری از رسانه ها خبر دادند که نام تعدادی از نمایندگان مجلس و فرزندان آنان نیز در فهرست این بورسیه های غیرقانونی به چشم می خورد. با این حال آیا امکان این هست که رضا فرجی دانا وزیر علوم در فرصت کوتاه باقی مانده با نمایندگان به توافق برسد و استیضاح منتفی شود؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی:
اگر آقای فرجی دانا بخوان شرایط نمایندگان مجلس را بپذیرن، این به این معنا است که ایشون حداقل برنامه‌هایی که داشتن را هم نخوان پیگیری بکنن و عملاً فضای دانشگاه تقریبا همون مدیریتی باشه که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده. بنابراین آقای فرجی دانا چاره‌ای ندارن بر اینکه بر برنامه‌های خودشون اصرار بکنن و طبیعتاً اگر ایشون بر برنامه‌هاشون اصرار بکنن، حتی اگر به استیضاح منجر بشه، طبیعتاً برای وجهه دانشگاه و وجهه علمیشون مطلوب تر هست تا اینکه بخوان شرایط نمایندگان مجلس رو بپذیرن و شرایط را به مدیریت دولت آقای احمدی نژاد برگردونن.
طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی دانشگاهیان ایران روبرو شده است. بیش از 900 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند در شگفتیم نمایندگانی که در طول سالهای گذشته در برابر همه گونه نابهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بودند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کردند.
حسن جعفری و گزارش او پایان بخش این بخش خبری بود. همراه ما باشید با شنیدن موزیکای روز ایران.